جزیره تنب بزرگ منشأ نمکی دارم، یعنی در اثر بالا آمدن گنبدهای نمکی به وجود آمده است. آب دریا با فعالیت‌های شیمیایی و مکانیکی و جنس رسوبات برجا گذاشته از خود مناظر و اشکال دیدنی فراوانی را در جزیره پدید آورده که به دلیل نمکی بودن جزیره و خاصیت انحلالی آن، این مناظر از تنوع بیشتری برخوردار است. این جزیره از نظر پوشش گیاهی بسیار فقیر است. گیاهان موجود در جزیره تنب بزرگ از انواع گیاهان شورپسند هستند. در آبهای پیرامون جزیره انواع ماهیهای خوراکی مانند سنگسر، شیر، حلوا، قباد، خارو، نعیم، سرخو، شوریده و ماهی غیر خوراکی مانند ارماهی، لقمه ماهی، اسب ماهی، مار ماهی و بسیاری دیگر از انواع ماهیها یافت می شود. همچنین کوسه، دلفین، ماهی مرکب، لاک‌پشت دریایی، انواع خرچنگ دریازی و نرمتنان دیده می شود. در شمال این جزیره دکل یک فانوس دریایی که در سال 1332 احداث شده نیز و چشم می خورد. از پرندگان این جزیره می توان به انواع کاکایی، دم سرخ معمولی، بلبل خرما، پرستو، کبوتر چاهی و اگرت سفید و دیگر پرندگان اشاره کرد. پستانداران ای جزیره بیشتر شامل جوندگان مانند موش خاکی، موش سیاه، موش انباری و خرگوش وحشی است. از خزندگان جزیره هم میتوان به مارهای سمی مانند افعی شاخدار و مار جعفری اشاره کرد. از سوسماران انواع جکو، آگاما و نیز بزمجه در جزیره تنب بزرگ وجود دارد. عقرب هم در جزیره زیاد است. جزیره تنب بزرگ دارای یک باند فرودگاه برای هواپیماهای ملخی کوچک و یک اسکله در شرق جزیره برای پهلو گرفتن لنج‌ها و قایق‌های کوچک است. شیلات یک تأسیسات سردخانه‌ای در جزیره دارد. این جزیره جمعیت کمی دارد که از اهالی بندر لنگه و نیز عرب‌های قبیله بنیاس دبی هستند. ساکنان جزیره از طریق ماهیگیری، صید مروارید و مختصری هم از زراعت و باغداری امرار معاش می‌کنند. باغ‌های میوه و نخلستان هم در غرب جزیره به چشم می‌خورند.
اینجا ایران است.
یا ایران است، سرزمین ماندگار.
از خلیج فارس تا دریای عمان، پاینده باد و جاودا این خاک ایران. از خلیج فارس تا دریای عمان، پاینده باد و جاودا این خاک ایران.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز با معرفی دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس میپردازیم. به این لحظه از برنامه درباره جزیره تنب بزرگ با شما اطلاعاتی دادیم و آن را با توجه به زمان برنامه به طور مختصر خدمتان معرفی کردیم. از این لحظه به بعد میخواییم درباره جزیره تنب کوچک با شما صحبت کنیم. همراه ما باشید. جزیره تنب کوچک در حدود 12 کیلومتری مغرب تنب بزرگ واقع است و با بندر لنگه 45 کیلومتر فاصله دارد. تنب کوچک تقریبا مثلثی شکل است. صخره‌ای به ارتفاع 32 متر در شمال غربی جزیره وجود دارد که بلندترین نقطه آن است. این جزیره مسکونی نیست و آب آشامیدنی ندارد. برخی گیاهان مقاوم در برابر خشکی و شوری در آن می‌رویند. مساحت جزیره تنب کوچک حدود 2 تا 2.5 کیلومتر مربع است و نزدیکترین بندر ایرانی به جزیره بندر خمیر و بندر لنگه با 75 کیلومتر فاصله است. خاک آن از نوع شنی و در برخی مناطق صخره است. دی جزیره استحکامات و تجهیزات نظامی ایران مستقر است و اسکله نسبتاً کوچک و باند فرودگاه کوچک آن نیز کاربرد نظامی دارد. جزیره تنب کوچک به همراه جزایر تنب بزرگ و ابو موسا در عمیق‌ترین قسمت‌های خلیج فارس و در داخل دو کوریدور رفت و برگشت طرح تفکیک تردد بین المللی کشتی‌ها واقع شدند. این مسئله باعث شده که این جزایر از نظر ژئوپلیتیکی و استراتژیک اهمیت ویژه‌ای پیدا کنند. بخش مهمی از نفت خام مورد نیاز جهان از میان این جزایر می‌گذرد و در هر چند دقیقه یک نفتکش حامل نفت خام از آب‌های کنار این جزایر عبور می‌کند. جزیره تنب بزرگ از نظر استراتژی دفاعی پایگاه مهمی برای ایران است. تنب بزرگ به سبب قرار گرفتن در زنجیره دفاعی جنوب ایران در تنگه هرمز اهمیت دارد. این زنجیر خطی نیمه منحنی است که 6 جزیره هرمز، لارک، قشم، هنگام، تنب بزرگ و ابو موسا را به هم وصل می‌کند و خط دفاعی محکمی برای ایران در تنگه هرمز و در دهانه ورودی خلیج فارس به وجود می‌آورد. بسیاری از مورخان و جغرافی نویسان متقدم اسلامی مانند طبری، مسعودی، یعقوبی و مقدسی همه جزایر خلیج فارس را متعلق به ایران دانستند. جیمز موریه، سفرنامه نویس و دیپلمات انگلیسی هم به دلیل عبور از نزدیکی دو جزیره تنب بزرگ و کوچک در 20 فوریه سال 1811 توضیح داده که نام آنها ایرانی است و در بخش ایرانی خلیج فارس واقع شدند. دوستان عزیز، با وجود تمام مستندات تاریخی، جزایر تنب بزرگ و کوچک در فاصله میان سالهای 1282 تا 1350 هجری شمسی از سوی بریتانیا اشغال شد و در اختیار شارجه و رأس الخیمه که تحت الحمایه رسمی بریتانیا بودند قرار گرفت. در حالی که جزایر همواره تحت حاکمیت ایران بودند و هیچگاه بی صاحب و متروکه نبودند. بازگشت حاکمیت ایران بر جزایر در قالب مذاکرات 3 ساله ایران با انگلیس و انعقاد یادداشت تفاهم در سال 1971 روی داد و نیروهای ایرانی با استقبال نماینده حاکم شارجه به این جزیره وارد و در مناطق از پیش تعیین شده مستقر شدند. به این ترتیب تنها میتوان یک نکته اضافه کرد که با استناد به منابع معتبر تاریخی جزایر ابو موسا، تنب کوچک و تنب بزرگ بخشی جدایی ناپذیر از حاکمیت و تمامیت ارضی ایران است و نباید مورد خدشه قرار گیرد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. در برنامه آینده شما را با جزیره لارک در خلیج فارس آشنا می‌کنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر خارجه حکومت طالبان افغانستان در دیدار سرپرست سفارت ایران در کابل، حمایت از فلسطین را آرمان مشترک دو کشور دانست. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پایتخت افغانستان دیشب از دیدار حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور افغانستان و سرپرست سفارت این کشور، با مولوی امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان افغانستان خبر داد. متقی در این دیدار با استقبال از ابتکار جمهوری اسلامی ایران در تشکیل گروه تماس منطقه‌ای برای میزبانی نشست مشترک نمایندگان ویژه کشورهای منطقه در امور افغانستان در کابل گفت: حمایت از فلسطین آرمان مشترک دو ملت مسلمان ایران و افغانستان محسوب می‌شود. وزیر خارجه حکومت طالبان همچنین ضمن محکوم کردن انفجارهای تروریستی در ولایت کرمان ایران، چنین اقدامات فتنه انگیز وحشیانه را درد مشترک دو ملت خواند. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان، هم در این دیدار آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای گسترش همکاری‌های همه‌جانبه و کمک به مردم افغانستان اعلام کرد. مقامات ارشد حکومت طالبان افغانستان بارها تاکید کردند که این حکومت با جمهوری اسلامی ایران مشترکات متعدد دارد و با حمایت تهران می تواند دست بیگانگان را از منطقه کوتاه کند. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان می گوید ممکن است از پول صندوق امانی افغانستان در سوئیس سوء استفاده شود. جان سبکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار، در گزارش گفته است که کنترل خاصی وجود ندارد تا از سوء استفاده نشدن پول صندوق امانی افغانستان در سوئیس اطمینان دهد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش تازه خود به کنگره آمریکا در مورد سوء استفاده حکومت طالبان از پولهای صندوق امانی افغانستان در سوئیس ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش آمده که دلیلی برای رفع نگرانی از سوء استفاده حکومت طالبان از این صندوق وجود ندارد و این صندوق از فعالیت‌هایی که به سود مردم افغانستان باشد حمایت مالی نکرده است. سیار قریشی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید:
ذخایر ارزی افغانستان که در سوئیس در صندوق امانی جمع‌آوری شده، این مربوط سرمایه ملی افغانستان میشه و در خصوص باید از این پول برای مصارف دیگر استفاده نشود.
همچنان بر بنیاد این گزارش، برداشت پول از صندوق امانی افغانستان پس از رای مثبت تمامی اعضای این صندوق انجام می شود و گفته شده که هر یک از اعضای آن دارای حق وتو نیز هستند. سعید مسعود، آگاه مسائل اقتصادی، همچنان در این باره می گوید:
انتقال 3.5 میلیارد دلار دیگه از مزارع آمریکا به سوئیس خودش هم غیر قانونی بوده و دوست ما که امروز اونجا کار میکنن اونا هم غیر قانونی کار میکنن. اونجا مانا داره که تانوس از لحاظ حقوقی جاگزین او جمهوریت تا از لحاظ بین المللی امارت اسلامی نشده، در صورتی که برسمیت شناخته شده هیچ مشکل نداره و دولت میتونه که هر دولتی که باشه، چی حاکمیت فعلی چی حاکمیت بعدی، میتونه استفاده کنه.
از سوی هم عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، میگوید پول موجود در صندوق امانی افغانستان در سوئیس از دارایی های مردم افغانستان است و باید حکومت طالبان و مردم افغانستان بر آن تسلط داشته باشند.
پولی که در صندوق امانی افغانستان در سوئیس نگهداری میشه، حق مشروع و منطقی مردم افغانستان و جزء دارایی کشور ماست. بنابراین تقاضای ما است که هم پولهای منجمد شده آزاد شود و هم مردم افغانستان و نظام امارت اسلامی بر پول صندوق امانی افغانستان تسلط همه جانبه و جامع داشته باشد.
جان سابکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، این گزارش را در پاسخ به درخواست مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، درباره میکانیزم حفاظتی این صندوق در سال گذشته نشر کرده است. گفته نیست که آمریکا در ماه سنبله 1401 اعلام کرد که 3.5 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان را به یک صندوق امانی در سوئیس منتقل می‌کند تا برای کمک به اقتصاد افغانستان از جمله چاپ پول و حفظ ثبات افغانی به مصرف برسد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. سخنگوی شاروالی جلال آباد ولایت ننگرهار از فراهم کردن زمینه کار برای هزاران تن در این ولایت تا یه سال جاری خبر داد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
مسئولان شهرداری جلال آباد میگوید در صدروان برای هزاران تن شهروندان زمینه کار کردن فراهم نموده بود. به گفته مسئولان در سال آینده میزان اشتغال را افزایش خواهد داد. بختی جان مراد سخنگوی شهرداری جلال آباد در یک نشست خبری گفت در صدروان شهرداری جلال آباد با مصرف بودجه انکشافی و حمایت مالی سازمان ملل متحد و راه اندازی ده ها پروژه برای حدود 20 هزار تن شهروندان زمینه کار کردن فراهم نموده بود. به گفته وی به هر یک از کارگران مسلکی روزانه مبلغ 700 و برای کارگران غیر مسلکی مبلغ 450 افغانی به گونه روزمزد داده میشد.
پروژه اته 15 پروژه چې د ملګرو ملتونو د پروژې به خدمتونو دفتر یا یوناب سو نړیوال بانک څخه لرو چې په مختلفو نواحیو کې ترسره کیږي. په دې کې تقریبا د شل زر خبره وزګار خلک چې ځوانان چې په کار باندې بوخت نه دي یا وزګار دي دوی په دغلته په کار باندې بوخت شوي دي. پکې په دې کې په دغه پروژو کې تقریبا دا 500 لک ډالر کېږي. ټول ټوټل د دغه پروژو ارزښت چې دی په دې کې دغه د پروژو دا جوړښت او سټرکچر داسې دی چې دوی په دې کې تقریبا 100 افغانۍ د ورځې مسلکي کارګر ته ورکول کېږي او 450 افغانۍ چې دی دا غیر مسلکي کارګر ته ورکول کېږي چې دا په خپله اقتصادي برخه کې یو غټ رشد دی دغه ټولنې د خلکو لپاره.
مسؤول مطبوعات شهرداری جلال آباد میګوي در نتیجې تطبیق پلان های انکشافي شهرداری صدها جریب زمین ملکیت شهرداری که در نظام های قبلی غصب و از تصرف شهرداری خارج شده بود دوباره به دست آورده است که در حال حاضر این زمین به منابع خوب عایداتی شهرداری مبدل شده است. بختی جان مراد افزود شهرداری به همکاری و حمایت شهروندان به تطبیق برنامه ها و پلان هایشان ادامه خواهد داد. و افزود شهرداری جلال آباد همچنان در سال آینده تمام چهارراه‌های داخل شهر را که ده سال قبل ساخته شده به گونه پیشرفته بازسازی خواهد نمود که در زیبایی شهر نقش مهم خواهد داشت. شهر جلال آباد که ده سال قبل برای تعداد محدودی از خانواده ها ساخته شده بود در حال حاضر حدود 1 میلیون جمعیت در آن بدوباش دارد که افزایش جمعیت باعث جلوگیری تطبیق پلان های انکشافی شهرداری و همچنان تولید بیشتر کثافات و آلودگی محیط زیست شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. سرکنسول پاکستان در مشهد مقدس در دیدار با والی خراسان رضوی حمله تروریستی در کرمان در سالگرد شهادت سردار سلیمانی را محکوم کرد. یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی شامگاه سه‌شنبه با محمد شهریار سرکنسول جمهوری اسلامی پاکستان در مشهد مقدس دیدار کرد. نظری در این دیدار گفت خیلی عظیم زائران پاکستانی امام رضا علیه السلام هم به دلیل اشتراکات فرهنگی و مذهبی و عشقشان با آن حضرت و هم به این خاطر که از مسیر طولانی به زیارت بارگاه منور رضوی مشرف میشوند از زائران مورد علاقه مردم مشهد هستند. محمد شهریار سرکنسول کشور پاکستان در مشهد هم در این دیدار ضمن ابراز همدردی با جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمله تروریستی اخیر در کرمان گفت این حمله را محکوم و با قربانیان آن حادثه تلخ ابراز همدردی میکنیم. شهریار در ادامه سخنانش ضمن تاکید بر گسترش روابط دو کشور در حوزه‌های گوناگون افزود کمک به زائران پاکستانی از توجهات و خدمات کنسولگری پاکستان در مشهد است که همواره دنبال می شود. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان من صد هم چو من قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جان منو صد هم چو من قربان تو، قربان تو.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستی. تکرار برنامه از تهران تا کابل آماده پخش است که تقدیمتان میشه. امید که با این برنامه همراه باشید.
رادیو دری، در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک،
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران را ان شاء الله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به ابراز همدردی مقامات حکومت طالبان و نهادها و شخصیت‌های افغانستانی با دولت و ملت ایران به خاطر انفجارهای تروریستی در کرمان، دیدار معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان با سفیر ایران در کابل، برگزاری نشست‌های مقدماتی کمیته‌های مشترک حکومت طالبان و مقامات ایرانی با هدف افزایش تجارت میان افغانستان و ایران و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شما شنوندگان گرامی در جریان قرار دارید که در نتیجه انفجارهای تروریستی و فاجعه بار در مراسم سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر کرمان ایران بیش از 90 نفر شهید و 10 نفر دیگر زخمی شدند. طبق خبرهای اعلام شده دست کم 15 نفر از شهدای این حملات مهاجران افغانستانی بودند. این انفجارهای تروریستی موجی از محکومیت‌های جهانی را در پی داشت. حکومت طالبان هم این انفجارها را که گروه تروریستی داعش مسئولیت آنها را به عهده گرفت محکوم کرد. نهادهای مختلف افغانستانی در داخل این کشور و نهادهای مربوط به مهاجرین افغانستانی در ایران هم این اقدامات تروریستی را محکوم و با دولت و ملت شریف ایران ابراز همدردی کردند. چهره های مختلف سیاسی و فرهنگی افغانستانی اعلام کردند مردم افغانستان با تمام وجود خود درد و رنج ناشی از حملات تروریستی را درک میکنند و در کنار ملت بزرگ ایران هستند. مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کرمان پیشتر با خانواده های شهدای افغانستانی حمله تروریستی به مراسم سالگرد شهادت سردار شهید سلیمانی دیدار کرد. روح الله خضری‌پور به همراه تعدادی از کارمندان این اداره کل در دیدار با خانواده شهدای انفجارهای تروریستی کرمان ضمن محکوم کردن این جنایت برای بازماندگان از درگاه خداوند صبر و اجر جزیل مسئلت کرد. جمعی از کارکنان اردوگاه پایانه مرزی میلک در ولایت سیستان و بلوچستان ایران هم پیکر مطهر یکی از شهدای افغانستانی حادثه تروریستی کرمان را به سوی افغانستان بدرقه کردند. پیکرهای مطهر سایر شهدای افغانستانی در کرمان به خاک سپرده شدند. حجت الاسلام سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران با اشاره به شهادت تعدادی از اتباع افغانستانی در کنار برادران و خواهران ایرانیشان در انفجارهای تروریستی و فاجعه بار کرمان گفت: حضور و شهادت آنان توطئه های دشمنان برای اختلاف افکنی میان ملت های منطقه از جمله مردمان ایران و افغانستان را خونسا کرد.
این یک موهبت الهی بود که در مقابل یک توطئه ترکیبی و یک جنگ ترکیبی رو دشمن داره پیگیری میکنه، از جمله اختلاف افکنی بین ملت های منطقه است. اینکه عناصر مزدوری در گروه های افراطی از ملیت های مختلف ممکنه حضور داشته باشند و انتخاب اونها و چینش اون جنایتکارا از این گروه ها بر اساس یک تفکر خبیثانه ای هست که قصد به هم اندازی و اختلاف بین ملت‌های برادر منطقه هست، هم مسلمانن هم جوار هستن هم همسایه هستن. این لطف الهی خون پاک همین شهیدا این توطئه را خونسا کرد. این که از اتباع کشور عزیز ما افغانستان که اینها نمونه ای از عشق و ارادت به شهید سلیمانی به عنوان یک سردار رشید اسلام، به عنوان یک سردار فرامنطقه‌ای و بین المللی که در خدمت ملت‌های مستضعف بوده، حضور اینها، خون اونها همراه خون برادران ایرانیشان نشانگر این است که ما در این مکتب، در این مسیر و در این مبارزه در کنار هم هستیم. ما همخون هستیم و همگون هستیم و با هم برادر هستیم و در همین مسیر با هم حرکت می‌کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شهادت تعدادی از اتباعی افغانستانی را در حادثه تلخ کرمان به خانواده های آنان تسلیت گفت. ناصر کنعانی در جمع خبرنگاران گفت: لازم می دانم به خانواده های معظم شهدای حادثه تروریستی کرمان تسلیت گفته و برای آنان از خدای متعال صبر و اجر مسئلت کنیم. و معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار سفیر و نماینده ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران در کابل تاکید کرد: از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه هیچ کشوری از جمله ایران وجود ندارد. مولوی عبدالکبیر در دیدار حسن کاظمی قومی با تسلیت شهادت ده ها نفر در انفجارهای تروریستی اخیر در کرمان ایران افزود: طالبان تلاش میکنند تا در امنیت و ثبات منطقه نقش مثبت ایفا کنند و این در حالی است که هدف داعش به عنوان دشمن مشترک ناامن سازی منطقه و کشتن افراد بیگناه است. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با آقای حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، داعش را دشمن مشترک خوانده و گفته که هدف این گروه بی‌ثبات‌سازی منطقه و کشتن افراد بیگناه است. بر بنیاد خبرنامه ارگ، آقای حسن کاظمی قومی در این دیدار گفته که گروه‌هایی که با اختلاف میان افغانستان و ایران دامن می‌زنند هیچگاه کامیاب نمی‌شوند. در خبرنامه آمده که آقای حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران، در این دیدار اطمینان داده که اگر افغانستان به محلی برای صادرات کالاهای کشاورزی تبدیل شود، ایران بازار خارجی این کالاها خواهد بود. در این دیدار مولوی عبدالکبیر تاکید کرده که حکومت طالبان با پیشبرد سیاست اقتصاد محور خود میخواهد نقش مهمی به عنوان مرکز ثبات اقتصادی و توسعه‌ای در منطقه داشته باشد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد: ایران از اقدام نظامی علیه تمامیت ارضی افغانستان حمایت نخواهد کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تصریح کرد: ایران بیش از 14 پذیرای سلایق متنوع مردم افغانستان بوده و از اقدام نظامی علیه تمامیت ارضی این کشور توسط هیچ گروهی حمایت نخواهد کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در صفحه اجتماعی ایکس نوشت: همان گونه که در دیدار با معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت سرپرست در افغانستان هم توجه داده شد، ایران از اقدام نظامی علیه تمامیت ارضی این کشور توسط هیچ گروهی حمایت نخواهد کرد. گفتنی است که حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در دیدار با روزا اوتانبایوا، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در زمینه همکاری ایران و سازمان ملل متحد برای معنزدایی، جایگزین کشت خشخاش و آموزش از راه دور برای دانش آموزان و دانشجویان افغان گفتگو و تبادل نظر کرد. نشست‌های مقدماتی کمیته‌های مشترک حکومت طالبان و مقامات ایرانی با هدف افزایش تجارت میان افغانستان و ایران برگزار شد. در این نشست‌ها توافقاتی در رابطه با توسعه روابط تجاری و ترانزیتی ایران و افغانستان و رفع مشکلات موجود در این زمینه انجام شد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم قریشی را در این زمینه بشنوید از کابل.
نشست‌های کمیته‌های مشترک ایران و افغانستان با هدف افزایش تجارت میان دو
کشور انجام و خاکپولی از هر دو طرف ملغا گردید. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با صدور اعلامیه گفت نشست‌های مقدماتی کمیته های مشترک تعیین شده میان افغانستان و ایران دایر و پیرامون انکشاف روابط تجارتی و ترانزیتی دو کشور و از میان برداشتن مشکلات موجوده در این راستا و اساس توافقنامه های قبلی بحث و گفتگو صورت گرفت. این نشست ها که در گمرکات سرحدی دو کشور انجام شد، طرفین پیرامون افزایش سطح تجارت و ترانزیت توافق نمودند که زمان کار از 8 ساعت به 16 ساعت در گمرکات اسلام قلعه، هوانصر فرایی و نیمروز و سه گمرک سرحدی طرف ایران افزایش یافت. همچنان در مورد افزایش صادرات و واردات میان دو کشور توافق صورت گرفت تا شمار موترهای باربری روزانه از 550 الی 1200 زیاد یابد. در این نشست ها محدودیت های 20 روزه موترهای باربری ایرانی به خاک افغانستان نیز برداشته شد. همچنین طرفین را منظور توسعه تجارت برخی از فیزهای تعیین شده را نیز ملغا اعلان نمودند. ایران 104 دلار و افغانستان 5000 افغانی فیس خاک پولی را لغو نمودند. قابل یادآوری است که هدف این نشست‌ها تعقیب توافقنامه‌هایی است که چند پیش ملا عبدالغنی برادر آخوند طی سفر رسمی به ایران با مسئولین امور آن کشور انجام داده بود. این سفر رسمی معاون اقتصادی ریاست الوزراء به جمهوری اسلامی ایران با منظور افزایش سطح تجارت و ترانزیت میان دو کشور برخی از توافقنامه ها به امضا رسیده بود و جهت تعقیبیان برگماشتن کمیته های مشترک نیز توافق صورت گرفته بود.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید در مورد نشست های مقدماتی کمیته های مشترک حکومت طالبان و مقامات ایرانی در مورد گسترش فعالیت های تجاری و اقتصادی میان ایران و افغانستان. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان تاکید کرد تجربیات جمهوری اسلامی ایران در عرصه های زراعت، انرژی و معادن می تواند به نوسازی افغانستان کمک کند. عبداللطیف نظری در گفتگو با ما درباره توافقات اقتصادی اخیر میان افغانستان و ایران گفت گسترش ترانزیت و تجارت بین افغانستان و ایران به سود هر دو کشور است و از طریق تبادل نظر می توان راهکارهایی را برای گسترش این مناسبات اقتصادی پیدا کرد. نظری با اشاره به لغو خاکپولی میان افغانستان و ایران و افزایش ساعات کار گمرکات دو کشور آن را نشان دهنده اهمیت مناسبات اقتصادی و تجاری برای دو کشور دانست و ابراز اطمینان کرد که شرایط جدید بر وضعیت اقتصادی هر دو کشور به خصوص افغانستان تأثیر مثبت خواهد داشت. وی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه های خوب خود می تواند در عرصه های زراعت، انرژی، استخراج معادن، ساخت جاده ها و نوسازی افغانستان سرمایه گذاری و در بازسازی آن نقش ایفا کند. مسئولان ایرانی و طرف طالبان بارها بر ایجاد تسهیلات در روابط تجاری بین دو کشور تاکید کردند. در تماس با عبدالواحد احمدیار، کارشناس و فعال اقتصادی افغان، از وی در مورد وضعیت تسهیلات تجاری و اهمیت روابط اقتصادی بین دو کشور پرسیدیم.
ما خوبه که این موضوع رو اول یک بک بکنیم به گذشته، ببینیم که در 4 دهه چه اتفاقات افتاده. خب در 4 دهه با توجه به جنگ‌های داخلی شروع شد، خب این مرزها دچار مشکلات خود بوده همیشه، بعدم دولت طالبای اول و بعدم دوران جمهوریت و فعلا. من اینو به شما گفتم به خاطر اینکه می‌خوام به اینجا برسم که نمودار رشد اقتصادی و زیرساخت‌ها و اهمیت موضوع رو به افزایش است در طول این 4 دهه در بین دو کشور. چی در زمان جمهوریت سعی بر این بود، اگرچه که ما در 10 سال آخر جمهوریت خیلی توجهی به مرز دو قارون نبود و دولت حاکم و رئیس وقت حاکم خیلی اعتقاد به این موضوع نداشته، بیشتر به سمت پاکستان گرایش پیدا کرده بود، ولی فعلا با آمدن دولت سرپرست اشتیاق و اهمیت این موضوع بسیار زیاد در دولت سرپرست دیده میشه. سیاست جمهوری اسلامی همیشه این بوده که خب بالاخره مرزها امن باشه، مرزها زیرساخت داشته باشه، به یعنی روابط روز به روز گسترش دادن. آنچه که داخل تحول بوده از طرف دولت مردهای ما در افغانستان بوده که فعلا به نظر دولت سرپرست از یک کارنامه خیلی خوبی فعلا داره از خود نشان میده در جهت شکوفا کردن و رونق بخشیدن به مرز دو قارون و گمرک هرات و بحث این تعاملات بین دو کشور که این واقعا قابل قدر است و قابل خوشبینی هست به این که دولت سرپرست به اهمیت در واقع داده. قطعا نقش ایران در اقتصاد افغانستان در پررنگترین نقطه اقتصاد افغانستان همیشه باید مد نظر دولت مزدا باشه. چرا؟ به خاطر از اینکه ما بیشترین مرز داریم، بیشترین مشترکات فرهنگی، دینی، اقتصادی، بیشترین مشترکات ما با ایران داریم. خب ایران میتونه نقش رسات واسطه خوبی رو برای بحث چابهار، بحث بندرعباس و مرزهای دیگه که داره، چون ما رو وصل میکنه با آبهای آزاد و آبهای بین المللی. خب طبیعتا این نقش ایران نقش بسیار مهمی هست و باید دولت سرپرست هم از این نقش استفاده بکنه و به خاطر ترغیب کردن رقبای اقتصادی دیگر ایران در بقیه نقاط که از مسیر ایران بتونن استفاده بکنن. بحث بندر چابهار، چابهار یک رقیب اصلی و اساسی و مشخص کراچی هست. بندر کراچی پاکستان رو در حسابی که چابهار هم نزدیکتر است و ما هم هزینه های کمتر و هم میتونه برای ما نقش بسیار سوگلجهشی ایفا بکنه و فعلا هم همین که دولت سرپرست در واقع اهتمام گذاشته به سر از این موضوع که مسئله بندر چابهار و ایران استفاده بکنه، این هم قابل قدر است. انشاءالله که در جمهوری اسلامی هم همین انگیزه و همین اهداف همیشه پیگیری شده و بیشتر از طرف مسئولین جمهوری اسلامی پیگیری بشه که ایران اون نقش اصلی و اساسی در اقتصاد تجاری افغانستان و در اقتصاد تجاری افغانستان همیشه حفظ بکنه و انشاءالله ماندگار باشه.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی در جلسه بررسی شیوه‌نامه اجرای طرح جذب، مدیریت منابع مالی و سپرده‌گذاری اتباع و مهاجرین خارجی در زنجیره تولید و تبیین ابعاد اجرای این شیوه‌نامه پرداخت. حسین شرافتی راد بیان داشت این موضوع در قالب تفاهم‌نامه ملی فیما بین سازمان ملی مهاجرت وزارت کشور، بانک ملی ایران و شرکت مدیریت زنجیره تامین دانش و در راستای ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی با رویکرد نظام حکمرانی هوشمند الکترونیک دولت و مردم با هدف جذب سرمایه‌های خرد و سرگردان اتباع خارجی توسط سازمان ملی مهاجرت تهیه و تدوین شده است. شرافت ایراد گفت با توجه به بدنه تخصصی مدیریتی دفاتر اشتغال و اقامت اتباع و مهاجرین خارجی در این استان و وجود ظرفیت‌های موجود در این خصوص، آمادگی لازم برای اجرای فراگیری این طرح در استان خراسان رضوی وجود دارد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز با نشانی اینترنتی @رادیو دری مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-7144 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. گلدسته نزاکت حسنت که بسته است، که از بار جلوه رنگ بهارت شکسته است. از ضعف انتظار تو در دیده ترم، سررشته نگاه چو مژگان گسسته است. هرگز نچیده ایم جز آشفتگی گلی، سنبل به باغ طالع ما دست دسته است. بی جلوه تو ای چمن آرای انتظار، جوهر به چشم آینه مژگان شکسته است. از قطره تا محیط تسلی سراغ نیست، آسودگی ز کشور ما بار بسته است. از سنگ بر نیامده زندانی هواست، یا رب شرار من به چه امید جسته است. رنگم چه آرزو شکند کس شکست دل، در گوش این شکسته صدایی نشسته است. بر ناخن هلال فلک پرحنا مبند، رنگینیش به خون جگرهای خسته است. بگذر ز دام وهم که گلدسته مراد، با رشته های طول امل کس نبسته است. عیش از جهان مخواه که چون ناله سپند، این مرغ در کمین رمیدن نشسته است. بیدل خموش باش که تا لب گشوده ای، فرصت به کسوت نفس از دام جسته است.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. بعضی از بیت‌ها در غزل‌های بیدل هست که جدا از این که در بستر اون غزل معنا میده، بسیار با شرایط و وضعیت‌های امروز جهان و مملکت و جغرافیای ما تناسب داره. یکی از اینها بیتی از همین غزل هست: از قطره تا محیط تسلی سراغ نیست، آسودگی ز کشور ما بار بسته است. می‌بینید در اینجا عملاً کشور به مفهوم مملکت امروز میتونه برای ما یک معنای دیگری داشته باشه. شاید در اون زمان منظور از کشور اقلیم یا جغرافیا بوده، چون مملکت‌ها به این شکل امروزین که نبودن. منتها این بیت الان برای ما با وضعیت کشور تناسب پیدا میکنه. از قطره تا محیط تسلی سراغ نیست، آسودگی ز کشور ما بار بسته است. و نکته جالب این هست که استاد محمد حسین سراهنگ مرحوم این غزل را خوانده در یک اجرای خانگی. غزل گلدسته نزاکت حسنت که بسته است که امروز شما شنیدید، و همین بیت را هم در بین او میخوانه: همین آسودگی ز کشور ما بار بسته است. و میدانیم که در او زمان خب طبیعتا حکومت کمونیستی در افغانستان قائم شده بود و مملکت حالت پایداری نداشت، بلکه به آشوب و جنگ و درگیری کشیده شده بود. و استاد سراهنگ این بیت را در آنجا عمدی خوانده، و در کنار او باز بعضی بیتای دیگری که بیتای انتقادی نسبت به حکومت میخونه و میگه که عالمه برای اینا چی میگم. بعد چند تا بیت میخونه که متناسب با اوضاع سیاسی کشور ما است. یک نکته دیگر در مورد این غزل باز قابل گفتن هست، در بیتی هست که میگه که هرگز نچیده ایم جز آشفتگی گلی، سنبل به باغ طالع ما دسته دسته است. سنبل گلی هست که شاخه شاخه و دسته دسته است و به همین دلیل با پریشانی و آشفتگی در شعر بیدل بسیار ارتباط داده شده و در جاهای مختلف ما حضور سنبل را با عنوان نماد و نشانه آشفتگی و پریشانی میبینیم. مثلا در بیتی در غزل دیگر هم میگه که از شکست کار ما آشفته حالان، نسخه دفتر آشوب یعنی سنبلستان شما. از طرفی البته این نکته گفتنی هست که سنبل به گیسوی معشوق هم تشبیه میشده و نسبت پیدا میکرده و از طرفی این سنبل یا همون گیسوی معشوق را شاعر وسیله آشفتگی و آشفتحالی خودش میدانه. از شکست کار ما آشفتحالان، نسخه است دفتر آشوب یعنی سنبلستان شما. و حالا با این وصف این بیت غزل معنیش روشن میشه. میگه سنبل هم در طالع ما دسته دسته در آمده، هرگز نچیده ایم جز آشفتگی گلی، سنبل به باغ طالع ما دسته دسته است. تشکر به خاطر توجه دوستان عزیز، خداحافظ شما تا روزی دیگر و غزل دیگر از میرزا عبدالقادر بهدل.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم با مدت 70 دقیقه تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
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 ای پاسخ بیچون چرای همه ما، اکنون توی و مسئله های همه ما. ما مشق شب عشق تو را خوش ننوشتیم، اما تو بکش خط به خطای همه ما. به نام مونس جان، آرامش دهنده روان، خدای خوب و مهربان. به همه سلام، به همه درود، به هر که در برنامه روی موج جوانی هست و خواهد بود سلام. خوب هست، شکر خدا، الحمدلله، و با شما خوبتر و بهترم میشه از اینکه با خوبی ها و مهربانی هایتان از برنامه خودتان حمایت میکنین. سپاس. عوامل برنامه را که میشناسین، ولی ما جهت یادآوری وظیفه خود میدونیم که هر روز خدمتتان بگیم که من ارغوان حیدری هستم و همکارانم آقای موحد تهیه کننده برنامه هستن، آقای بینش نویسنده، خانم بزرگری صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و خانم ها وفا دهقانی و حسین زدم گزارشگران برنامه هستن. ممنون که در کنار ما اید بر روی موج جوانی.
میریم و قدم به قدم با شما
با شما
قدم پیش قدم پس یه قدم پیش قدم
در جاده محبت همراه ما سفر کن، همراه ما سفر کن.
هر روز یک بزم دوستانه با شما که
دوستان مایی. پیامک هایتان هر روز به دست ما میرسه و میخونیم. تبسم شیرین عشق تنها گوشه ای از نگاه خداست. ستایش از هرات ولسوالی. با قلب لبریز غمم امشب ستاره هستم از بلخ. لطفاً یک هفته هم درباره ای صحبت. 0794 717144. یادتان نره.
رو به آبی، رو به خورشید، رو به خوشبختی خطر کن.
با موسیقی و شعر و آهنگ دلهایتان شاد می‌سازید.
شاد.
باز گل جانی بدخشی یا پتواری درخشی با چنگ و تاری
روی موج جوانی
با برنامه که روی موج جوانی از رادیو داری در خدمت زن هستیم دوستان عزیز جوانی.